گستاخ، هرزگو، برانگیخته، مخرب، افسرده، شلخته، هیجانی، گستاخ و دروغگو، عقده‌ای، مرموز، دمدمی، حراف. 10 سال بعد دوباره به آن کلینیک برگشتم. این بار فقط برای اینکه دلم میخواست بفهمم در آن مدت از زندگیم چه بر من گذشته بود و پرونده های پزشکیم را نگاه کردم. آنقدرها قطور نبود، دست بالا 6 یا 7 صفحه بود که با گیره نازک به هم نگه داشته بودند. آن وسط دست خط تند اما خانای دکتر رضاییان را شناختم. یادداشتی مربوط به همان اولین جلسه‌ای که مرا می دید. کلن 1 بند بیشتر نبود. بیمار پذیرفته که بارها و به بهانه‌های متعدد همسر و پسرش را ترک گفته. بیمار دچار توهم سابقه کار ادبی است و اینکه باید این کار را دنبال کند و هیچ تصوری از موقعیت فعلی و عواقب اعمال گذشته خود ندارد. رفتار او از زمان پذیرش بهتر شده اما به کوچکترین بهانه ای از کوره در می رود. بسیار متکبر و مغرور است و انگار در خیالات خود به سر می برد. مجموعه ای از آثار این بیمار توسط کلینیک جمع‌آوری و به دقت مطالعه گردید و این نتیجه تایید شد که این بیمار ذهن آشفته ای دارد. این گزارش به طرزی هولناک هم کوتاه بود و هم لحنی مطمئن داشت. تاریخ نوشته را نگاه کردم. تا آن روز دکتر رضاییان تنها 2 بار مرا دیده بود. 1 بار در خانه پدریم و دیگر بار همان روزی که در کلینیک به دیدنش رفتم. هیچ کدام از این دیدارهایش بیشتر از 1 ربع هم طول نکشیده بود. باقی پرونده را خواندم و به 1 گزارش چاپی رسیدم. در ستون مربوط به نوع بیماری برای من نوشته بودند معلولیت ذهنی. این را با خونسردی خواندم و رد شدم، اما کمی آن طرفتر در ستون شیوه های پیشنهادی درمان چیزی دیدم که پشتم لرزید. همان دست خط تند و خوانا اینجا نوشته بود شوک الکتریکی. همیشه همه چیز با آن چراغ چشمک زن قرمز روی دیوار شروع می شد. چراغ چشمک می زد و اشکالی در تاریکی جا به جا می شدند و بعد بوی تخم مرغ پخته می آمد با بوی شوینده. 2 مرد با لباس و شلوار سفید 1 روز صبح مرا بردند. تا آن روز در کلینیک به جز دکتر رضاییان هیچ مرد دیگری را ندیده بودم و از آن روز هم مدت ها گذشته بود. یکی از مردها شانه‌ام را گرفت و تکان سختی داد. مرا با خود به گوشه ای از کلینیک بردند که تا آن روز ندیده بودم. قرص ها حسابی گیجم کرده بود و مقاومتی نمی کردم. تا ته راه رو رفتیم و از دستشویی ها هم گذشتیم. همه ی اتاق ها ساکت بودند و حتی هیچ کدام از شیرها هم چکه نمی کرد. تنها صدا مال دمپایی های من و چکمه های مرد ها بود که روی سنگ کف کوبیده می شد. مرا به اتاقی کم نور بردند. صدایی گفت خانم فرخزاد. مرد سفید پوش دیگری بود. از ذهنم گذشت که شاید دکتر رضاییان باشد. همیشه او را با کت و شلوار خاکستری و آن کراوات بنفش دیده بودم. مردها مرا بلند کردند و روی میزی بلند خواباندند و دست و پاهایم را به میز بستند. پرستار چشمابی 1 دفعه آمد و 1 جفت دستکش لاستیکی سیاه به دست کرد. چیزی را به شقیقه هایم مالید و یادم است که با علاقه داشتم کار کردنش را نگاه می کردم. یادم از تمام این مدت که مرا آماده می کرد، لبخندی مهربان به لبش بود و یادم است که زانوهایم از زیر لباس در آمده بودند و حالا سنگینی بندهایی را که به دست و پایم گذاشته بودند بیشتر حس می کردم. چراغ قرمز روشن و خاموش شد. از گوشه چشم دو گیره بلند فلزی را دیدم و بعد صدای تقه بسته شدن دو گوی کاوچویی را در دو سوی سرم. هراس مرا از عمق بیخبری و بیتفاوتیم بیرون کشید. حالا بیدار بودم ولی دیگر دیر شده بود. دهانم را باز کردم که جیغ بزنم، اما ابرک سیاه لاستیکی را چنان توی دهانم فرو کردند که یک ذره اش لای دندانم گیر کرد. پرستار چشمابی آمد و با آن دستهایش پاهایم را روی میز جفت کرد و نگه داشت. صدای برهم خوردن چیزی آمد و بعد از جایی پشت سرم ناله یک دستگاه برقی بلند شد و اوج گرفت و باز چراغ قرمز روشن و خاموش شد. اولین موج برق از داخل کاسه سرم رد شد و اتاق را از بوی بدن سوختم پر کرد. آن شب تشییع جنازه‌ام را دیدم. در رویا می دیدم که مرا توی گور می گذارند و رویم خاک می ریزند. خاک نرم و سیاه روی تنم می پاشید و همه جای تنم را می گرفت. توی دهانم می رفت و کرم ها بر تنم می لولیدند. ریشه های انبوه و پشمالوی درختان به گلویم می پیچیدند و بازوها و پاهایم را در بر می گرفتند. تقلا می کردم که خودم را خلاص کنم، اما باز بیشتر فرو می رفتم و مرگ و فنا مرا در کام خود فرو می برد. بعد رویایم دگرگون شد. دیگر نه خاکی بود و نه کرم یا ریشه. حالا من بودم و تنم که در گستری وسیع و سپید گرفتار آمده. بیدار که شدم، دیدم همه ملافه ها از عرق تنم خیس شده و لباسم دور پاهایم پیچیده. چهار دست بند و پابند قرمز روشن هم مچ دست ها و پاهایم را به تخت بسته بودند. تقلا می کردم که نفسی بکشم. پری نبود ولی انگار از رفتنش خیلی می گذشت. نخستین علائم این شیوه درمان، استراب و تلاطم عصبی، تنها نشان می دهد که بیمار باز هم نیاز به تکرار درمان دارد. دیگر فرقی نمی کرد که من آرام بمانم یا پرخاش کنم. اینها نتیجه دلخواه خودشان را می گرفتند و باز هم برق می دادند و قرص ها را زیاد می کردند. آن کابوس تشییع جنازه‌ام را بارها و بارها دیدم و به چنان خوفی دچار شدم که دیگر چشمهایم را بر هم نمی گذاشتم. روی تخت دراز می کشیدم و ضرب برق را در تنم هضم می کردم. دیوارها را نگاه می کردم و نور چراغ سقف را و دستهایم را که اینک بی وقفه می لرزیدند. پرستار چشمابی با همان لبخند ساختگی مخصوص بیماران به من گفت: حالا بهتر، بسیار آرام، آسوده. بعد دستم را توی دستش گرفت و گفت: دیگه کم کم شاید رفت خانه. خانه؟ این حرفش توی سرم زنگی زد و گیر کرد. منظورش پیش مادرم و خانه سرهنگ بود یا اهواز؟ اصلا معلوم نبود. از دست کابوس هایم خلاصی نداشتم، اما خاطراتم همه پاک شده بودند. هیچ چیز از درمان هایم به یاد نمی آوردم. نه از درمان ها و نه از آنچه در روزهای بودنم در کلینیک بر من گذشته بود. دیگر نه چهره پری را یادم می آمد و نه چهره پرستار چشمابی را. بدتر این که انگار خاطرات پیش از ورودم به کلینیک هم بسیار کم رنگ شده بود. یادم نمی آمد که روزگاری همسری داشتم و او را رها کرده بودم. کلمات تمام اشعاری که در این سالها خوانده بودم همه از سرم شسته شده بود. حتی شعرهای خودم. کامی را هنوز در خاطر داشتم. نیروی در من او را محکم به چنگ گرفته بود و رهایش نمی کرد. ولی نه صورتش در ذهنم می آمد و نه حتی نامش. حافظم کم کم بر می گشت و همراه با آن نگرانی فزاینده‌ای در وجودم ریشه می زد. این که بعد از کلینیک باید به کجا بروم؟ اندک زمانی بعد از درمان با شوک الکتریکی، یکی از برادرهای بزرگترم نامه‌ای برایم فرستاد. نامه کوتاه و سرد و مختصری که همه ی حرفش این بود که من باید شکرگزار او باشم که خیلی از اینکه شنیدم بیمار هستی ناراحت شدم. با این وجود شنیدم که به تازگی رو به بهبود میری. با پرویز صحبت کردم و اون هم پذیرفته که به خونه خودت برگردی. البته که براش دشوار بوده این مسئله رو با مادرش در میون بذاره و بین خودشون حل کنه. به خصوص پس از این همه مدت که شما جدا زندگی می کردید، ولی من امیدوارم که مشکلات به زودی زود برطرف بشه و تو باز بتونی پس از این که سلامتی کامل رو به دست آوردی به اهواز برگردی. فکر خانه و همه فکرهای دیگر را از سرم راندم و تنها بر یک پرسش ماندم. جز من به چه کسی شوک دادند؟ دانستن این نکته یک دفعه برایم خیلی مهم شد. شاید اگر این را می دانستم، آن وقت قدرتش را پیدا می کردم که جلوی این کار را بگیرم. اولش فکر می کردم این کار مخصوص آنهایی است که درد سر زیاد درست می کنند و شبها می گریند و روزها در راه روها می دوند و جیغ می زنند. ولی بعدتر فهمیدم آنها که ساکت گوشه می نشینند و حرف از دهانشان در نمی آید هم گرفتار شوک می شوند. این را از دستانشان فهمیدم. آن زنی که سرمه پررنگ به چشمانش می کشید و سرخاب می مالید و لبهایش را قرمز می کرد هم دستانش همان جوری بود. بعضی شلوول بودند و برخی تند و تیز، آرام یا برانگیخته، اما در هر حال همه من یک جور بودیم. دست های من می لرزید. دیگر به جز همان یک دفعه که آن دختر را گاز گرفتم، هیچ رفتار تندی از من سر نزده بود. البته یک بار هم دستم را از لای میله های پنجره اتاقم رد کردم و هوای خالی را محکم مشت زدم. خودم چیز زیادی حس نکردم، فقط ناگهان شنیدم که شیشه با صدایی بلند خورد شد و شکسته هایش دستم را برید. آن روز مرا به اتاق انفرادی بردند و دو شب پشت سر هم برهنه همانجا نگه داشتند. تنها شکنجه‌ای که از شوک بدتر بود. بعد از آن بود که یاد گرفتم جیغ نزنم، چون در این صورت آنها با قرص و آمپولهایشان به سراغم می آمدند. یاد گرفتم که ترسم را مخفی کنم و فریادش نزنم. ساعت 2 بعد از ظهر یک روز پاییزی، دو زن از دروازه کاخی قدیمی در نیاوران گذشتند و به سوی اتومبیلی رفتند که در سایه درختان پارک شده بود. یکی لباس شب سفید به تن داشت و بالا پوشی سفید بر آن انداخته بود و دیگری لباس سبز ابریشمی و کفش‌های پاشنه بلندی داشت. شانه به شانه هم قدم بر می داشتند. دست به دست به صحنه حیات که رسیدند، آن که لباسش سفید بود سر بالا آورد و دست‌ها را جلوی چشمانش گرفت و تلاش کرد به یاد بیاورد که آخرین بار کی خورشید را دیده است. بیشتر خاطراتی که از کلینیک رضاییان دارم به شکلی غریب در هم و بر هم است. بسیاری را هم فراموش کردم، ولی خاطره روزی که لیلا پیشم آمد روشن و دقیق و واضح در لوح ذهنم حک شده. یک روز صبح دیدم او پای تختم ایستاده و به من نگاه می کند. تنها بودم و پری را برده بودند و هنوز کسی جای او نیامده بود. لیلا رویم خم شد و انگشتان دستکش پوشش را به پیشانیم گذاشت. با دیدن چشم‌های بزرگ و تیره‌اش هوشیار شدم. حس کردم مدت زمان طولانی اینجا ایستاده. لابد از دیدن این همه تغییر در من حیرت کرده بود. آن صورت پف کرده و شکم برآمده. ولی وقتی لب باز کرد فقط گفت: تو امروز از اینجا میری. من ترتیب همه چیزو دادم فروغ. در گنجه را باز کرد، ولی من جز یک دامن و یک جفت کفش چیزی آنجا نداشتم. گنگ و سنگین بودم و خودم را به لختی حرکت می دادم و وقتی روی پا بلند شدم باید به او تکیه می کردم تا نیفتم. خواست دامن را به تنم بکشد که اندازم نشد و آن را باز توی گنج آویخت. بالا پوشش را از تن در آورد و دستهایم را توی آستینهایش کرد. یقه‌اش را مرتب و صاف گذاشت. بعد کفشهایم را جلوی پایم جفت کرد. پاهایم را به سختی توی کفشها جا کردم. به این زودی تنگ و سفت شده بودند. از توی کیفش شانه بیرون آورد و بافه های ژولیده موهایم را به عقب راند. بعد دستمال سرش را گشود و با آن موهایم را پشت سرم جمع کرد و بست. همه این کارها را در سکوت و به سرعت انجام داد. از آراستن من که فارغ شد، دستم را گرفت و زیر دست خودش قلاب کرد و از اتاق بیرون برد. از توی راه رو که رد می شدیم، چند تا از زنهای دیگر سرشان را بالا آوردند و نگاهمان کردند که از جلوی چشمشان رد شدیم. از جلوی آن پرستار چشمابی هم گذشتیم که دمی نگاهش را به ما دوخت و بعد زود سرش را برگرداند. مطمئن بودم که بالاخره یکی جلوی من را میگیرد که اینطور نشد. آن بیرون نور چشم را کور میکرد. دم در تلو تلو خوردم و نگاهم به برگهای زردی افتاد که پیش پایم همه جا را گرفته بودند. بعدها این را فهمیدم که فقط یک ماه در آن کلینیک بودم. در آن لحظه نمی فهمیدم چند روز یا سال بر من گذشته است. در آن صبح پاییزی فقط این را می فهمیدم که چقدر دلم برای اولین روزهای فصل خزان تنگ شده است. درخت های چنار لخت شده بودند و شاید همان روزها اولین برف سال هم در می گرفت. نیمچرخی زدم که آخرین نگاهم را به کلینیک بیاندازم که لیلا مصمم اما آرام مرا گرداند و با خودش برد. تن دادم و رفتم. من و او فقط دو بار تا آن روز یکدیگر را دیده بودیم. اما وقتی گفت ترتیب همه چیز را دادم فروغ، هیچ پرسشی نکردم و دنبالش رفتم. مرا به خودش چسبانده بود و من سوار بر صدای محکم و آرامش شده بودم و می رفتم. اصلا نمی دانستم چطور مرا از آنجا خلاص کرده یا قرار است به کجا ببرد. اصلا دیگر مهم نبود. هنوز رعشه محکم شوک برق توی سرم صدا می کرد. وحشت سلول های انفرادی، کپه های بزرگ قرص خواب و آرام بخش. ولی انقدری هنوز هوشیاری در من مانده بود که حواسم به این مسئله باشد. او با نجات جانم داشت خدمت بزرگ دیگری هم در حقم می کرد.